بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 53 مقاصد شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مقاصد بخش دو، بحث بیع، حقیقت البیع، اول عبارت و اما البیع به معنی الاثر و هو الانتقال. خب قبل از اینکه بحث جدید رو خدمت عزیزان شروع کنیم، عرض کردیم در جلسه قبل که بیع از قبیل ایجاب و وجوب، نه کسر و انکسار. دلیلش هم این بود که مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماید که اون جواب اول و تعریف اولی که اون تعریف اولی که از بیع شد که بیع عبارت است از ایجاب متعقب قبول، اون متعقب قبول جزء معنای بی نیست و تقبل قبول و وجود قبول شرط تحقق بی و معنای بی نیست. گرچه ایجاب همراه قبول فردی که منصرف میشه لفظ بی به اون، ولی تعریف بی همونی که ما چی عرض کردیم، انشاء و تملیک عینن به عوضن، ولی قبول جزءش باشه نه. گرچه از این وقتی لفظ بیع رو به کار میبریم منصرف میشه به بیعی که قبولم جزءش هست، ولی قبول جزء معنای بیع نی. ما از قرینه خارجیه که مراد شخص موجب و ایجاد کننده بیع مثمر ثمر و دارای اثره که اثرش همون انتقاله میفهمیم که چی، قبل تو هم داخلش هست. به عبارت دیگه فرمودن که تحقق قبول شرط انتقال در نظر ناقله، نه در نظر در خارج. تحقق قبول مذارت بخون تحقق قبول برعکس، تحقق قبول شرط انتقال خارجیه نه در نظر ناقل، چون در نظر ناقل به مجرد ایجاب انتقال صورت گرفته، حالا میخواد تو خارج انتقال صورت بگیره یا نگیره. چرا؟ چون با ایجاب انگار داره امر میکنه و امر خودش رو انجام شده تو خارج میبینه، این کار خودش رو انجام شده در خارج میبینه، چون انشاء عقد میکنه، انشاء تملیک میکنه، یعنی کار خودش رو، یعنی کالای خودش رو تو نظر خودش پیش خودش انتقال داده. ولی قبول شرط انتقالی که در نظر ناقله نیست، شرط انتقال خارجیه. به عبارت دیگه این مثل کسر و انکسار نیست که وقتی کسر اومد حتما انکسارم تو خارج صورت میگیره، نه، ممکنه کسر اینجا ایجاب بیاد، در نظر ناقلم ایجاب بفرمایید، انتقال دهنده مال بفرمایید آقای مشتری هست، ولی تو خارج ممکنه این قبول چون نیومده هنوز صورت نگیره. تو کسر و انکسار نمیشه کسر بیاد انکسار نیاد تو خارج، به مجرد اینکه کسر اومد انکسار حتما اومده. اینجور نیست که تو نظر یک نفر کاسر و شکننده انکسار بیاد ولی تو خارج انکسار صورت نگیره، نه، کسر و انکسار اینجورن که کسر که اومد همه جا چه در نظر شکننده چه در خارج انکسار هم پشت سرش میاد، ولی نقل و انتقال اینجور نیست. نقل در نظر ناقل، انتقال در نظر موجب به ایجاب کننده به، انتقال در نظر ایجاب کننده به مجرد اینکه ایجاب به کرد صورت میگیره، اما انتقال خارجی شرطش ایجاد قبول. اینو عرض کردم چون این مقدار اواخر بحث دیروز بود گفتم اشتباه نکنید. خب وارد معنای دوم بی شدیم دیروز. معنای دوم بی عبارت شد از اثر یا انتقال، بجه اینجور معنا کرده بودم. معلوم شیخ فرمود این معنا هم مردوده. چرا؟ چون که بی به این معنا نه در کتب لغت یافت شده و نه در استعمالات عرفی، بنابراین هیچ مستند و پشتوانه ای نداره که بی عبارت باشد از انتقال. بله، اولین بار جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط این معنا رو ذکر کرده و بعدم به تبعیت از ایشون یه گروهی این معنا رو آوردن، ولی مدرک شیخ طوسی خیلی مدرک مشخصی نیست و ما اصلا نمیدونیم مدرکشون چیه. بعد مرحوم شیخ انصاری، چون بالاخره شیخ طوسی
یه شخصیت بزرگ و والاییه، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بیاد کلام شیخ طوسی رو چیکار کنه؟ توجیه کنه که چرا بی رو به این معنا گرفته. از باب اینکه کلام بزرگا رو باید توجیه کنی. توجیه چجوره؟ بعضی تو توجیه اینجور گفتن. بی گاهی به معنای حقیقی کلمه یعنی مصدر میاد که همون نقل و تملیکه. و گاهی به معنای اسم مصدری میاد که نقد معنای سوم بیانش میکنه معلوم شه. و گاهی مصدر به معنای اسم فاعل میاد. مصدر میاد به معنای اسم فاعل. مثلا داریم که جعلته تذکرةً لنفسی و تبصرةً لغیری، ای قرار دادم او رو مذکر و مبصر، قرار دادم او رو تذکره برای خودم و تبصره برای غیر خودم. یعنی چی؟ اونو قرار دادم مذکر، تذکر دهنده و مبصر و آگاه کننده، بصیرت دهنده. و گاهی به معنای اسم مفعول میاد، از قبیل بگیم لفظ مرادمون مدفوعه، بگیم عکس قضیه یعنی القضیه المعکوسه، عقل یعنی معقول. خب از هر کدام از این مصادر یک مصادر جعلی به عناوین انتزاع میشه. مثلا معقول رو میگن معقولیت، عاقل رو میگن عاقلیت، مسئول رو میگن مسئولیت، انسان رو میگن انسان ماهیت. مثلا با حفظین مقدمه معروف شد فهمد که در مقام تعریف به معنای اسم مفعولی، اون هم عنوانی که از اسم مفعول به انتزاع شده باشه، که مراد اینجا چیه؟ مبیعیت. و منظور اینه که منظور از مبیعیت انتقاله. پس معلوم شد در مقام تعریف به معنای اسم مفعولیه، یعنی آقای معلوم شیخ طوسی که اومده گفته بی یعنی انتقال، بی به معنای اثر و انتقاله، در مقام تعریف بی به معنای اسم مفعولیه. بی به معنای اسم مفعولی، اون هم عنوانی که از اسم مفعول بی انتزاع شده. بی یعنی مبیعیت و منظور از مبیعیت یعنی انتقال. معلومه فهمید که توجیه مذکور تکلف داره. چرا؟ چون واقعا خودشو به رنج انداخته. ببر اسم مفعول، مراد به معنای اسم مفعولیه، ولی یک توجیه قابل پسندیه. چرا؟ چون تعریف رو از اشکال میندازه و مبیعیت چیزی غیر از انتقال و منتقل شدن و فروخته شدن معنا نمیشه. اینم بخونیم. و اما البی به معنی الاثر و هو الانتقال فلم یوجد فی اللغت ولا فی العرف بل فی العرف. و اما بی به معنای اثر و هو که اون اثر انتقال هست، فلم یوجد یاف نشده فی اللغت در کتب لغت ولا فی العرف و نه در استعمالات عرفی، یعنی همچین معنایی در استعمالات و عرفی و لغت نداریم. و انما وقع و این سجوز نیست واقع شده به این معنا به معنای اثر فی تعریف جماعت در تعریف جماعتی از علما تبعا للمبسوط در حالی ترک تبعیت کنندن این جماعتی از علما مبسوط شیخ طوسی رو، یعنی اول ایشون فهمیده بعد علمای دیگه تبعیتش کردن. توجیه چیه؟ حالا این معنا که نه در لغت هست نه در عرف، باید توجیه براشون بخونیم. فقط یوجه توجیه شده این تعریف، توجیه کنندم ظاهرا صاحب مقابیس اگه اشتباه نکنم چی زده؟ نزده اینجا زده محقق توستری در مقابیسان درسته، صاحب مقابیس مقابیس اومده چی کرده؟ توجیه کرده به ان المراد بالبیع المحدود، مراد از بیعی که تعریفش کرده تعریف شده، المصدر مصدر است، من المبنی للمفعول، برای اون فعلی که مبنی است برای مفعول. یعنی مصدر گفته مرادش اسم مفعوله. و ان المراد بالبی بی بی المحدود المصدر،
من المبنی للمفعول، مصدر است برای بیعی که ازش اسم مفعول گرفتیم. خب اعنی قصد می کنم از اون مصدری که از مبنی للمفعوله، یعنی مصدری که بنا گذاشته شده برای مفعول، مصدری که چی؟ به عنوان به معنای اسم مفعوله، قصد می کنم از اون مصدر المبیه، مصدرش میشه مبی، چیز مصدرش میشه بی و مبی فروختن، فروخته شده. مبیعیت، مبیعیت یعنی چی؟ یعنی مراد از بی مبیعیه که مصدر جعلیش با تا میشه مبیعیت. یعنی مراد از بی که مصدره، مراد از بی که فروختنه، بی یعنی فروختن مصدره دیگه، مراد از بی مبیعه، مبیعه، مبیع، اونم مبیعه به معنای اسم مفعول، یعنی فروخته شده، منتقل، انتقال داده شده، که میشه منتقل. مصدر از مبنیه برای مفعوله. خب و هو تکلف حسن، معنوشه فهمد که این توجیه تکلف حسنی است. پس شد مراد به بیعی که تعریف شده مصدر، یعنی بیعی است که من المبنی للمفعول، از فعلی است که بنا گذاشته برای مفعول، یعنی مصدر به معنای اسم مفعول، مصدر از مبنی للمفعول، بنا گذاشته برای مفعول، چیزی که بنا گذاشته شده برای مفعول. اعنی مبیعیت، مراد از بیع یعنی مبیعیت، مبیعیت یعنی چی؟ یعنی انتقال. و هو میگه این توجیه تخلف حسنیه. و اما بی به معنی العقد. خب معنای سوم، نقد معنای سوم اینه که بعضی اومده بودن چیکار کردن، بی رو به معنای عقد مخصوص گرفته بودن. حالا سوال کنیم ببینیم این اطلاق از چه بابه. مرحوم شهید ثانی فرموده اطلاق بی بر عقد و استعمال اون در خصوص عقد مخصوص مجازه و علاقه مجازیت هم عبارت است از علاقه سببیت و مسببیت، یعنی لفظی که برای مسببه که همون نقل و انتقال و تملیکه وضع شده مجازن در سببش که چیه؟ اون عقده هست. با این بیان که بی همون نقل و تملیک انشائی و قطع علقه ملکیت در عالم اعتباره، و این معنا یعنی نقل و تملیک انشایی به وسیله سببی انجام میشه. اون سبب در بیع قولی عبارت است از ایجاب قبول که همون عقده، و در بیع فعلی همون معاطات و رد و بدل معامله. مرحوم شیخ میفرماید که مراد شهید ثانی از مسبب عبارت است از اثری، یعنی اون ملکیت و انتقالی که در خارج و در نظر شارع حاصل میشه، و اون وقتی تحقق پیدا میکنه که چی؟ ایجاب و قبول با همه شروط معتبر در عوضین و متعاقدین و عقد محقق باشه، و اگر این اومد حتما اثر هم میاد و از قبیل کسر و انکسار میشه. چرا؟ چون حصول اثر خارجن و شرعن مسبب از کل عقده، نه حصول نقل به نظر ناقل تنها که به محض انشاء موجب حاصل میشه و نیازی به اومدن قبول نداره و از قبیل ایجاب و وجود که قبلا گفتیم نه کسر و انکسار. سوال مرحوم شیخ چرا این تفسیر رو کردید و فرمودید مراد از شهید، مراد شهید از مراد از مسبب اثر حاصل در نظر شارع است نه در نظر ناقل و موجب؟ جواب این که برای این که طبق مختار خود شیخ که بیع و انشاء تملیک عین در مقابل عوض قرار داد، چه قبول به دنبالش بیاد یا نیاد، فرمایش شهید مناقشه داره. چرا؟ چون بیع به معنای مذکور مسبب از کل عقل نیست تا مجازن و به علاقه سببیت در اون استعمال بشه، بلکه مسبب از جزء العقده، یعنی ایجاب تنها. برای رفع این مناقشه اومد این تفسیر رو کرد و حاصل مطلب این که مناقشه مذکور
در صورتی بر کلام شهید وارده که مراد ایشون از مسبب خصوص اثر حاصل و متحقق در نظرشی باشه، موجب باشه. اگه این باشه میگیم اگه اون خصوص باشه دیگه نیاز به عقد و دو طرف عقد نداره، یک طرفش کافیه. ولی میگیم نه، مراد ایشون اثر خارجی و اثر در نظر شارع اون اثره و اون مسببه هست که هم ایجاب رو نیاز داره هم قبول رو، و الا اثر حاصل در نظر آقای بفرمایید بایه و فروشنده به مجرد ایجاب و ایجاب عقد که انجام داد، به مجرد این که گفت بایعتو، اون اثر حاصل میشه. اثری انتقال در، به عبارت دیگه، انتقال در نظر آقای بایه نیاز به عقد و دو طرف عقد نداره، به مجرد این که فقط ایجاب تنها آمد اون اثر محقق میشه. اون اثری که دو طرف عقد رو میخواد و دو طرف عقد سببشه، هم ایجاب باید هم قبول باید باشه، چیه؟ اثر خارجی و در نظر شارع، و الا اثر در نظر ناقل قبلا هم گفتیم به مجرد ایجاب میاد. لذا مرحوم شیخ این تفسیر کرده که این مناقشه و اشکال پیش نیاد. و اما البیع به معنی العقد، اما بیع به معنای عقد معنای سوم بود که به معنای ایجاب قبول، فقط صرح شهید ثانی به تحقیق تصریح کرده شهید ثانی به ان اطلاق او علی، به این که اطلاق بیع علیه بر عقد مجازون، مجاز است. چجور؟ مجاز نیاز به علاقه داره، یعنی سبب رو برد، لفظ بی رو به کار برده برای سبب. لفظ بی که معنای حقیقیش مسبب و انتقال و نقله به کار برده برای سبب. چرا؟ به علاقه سبب و مسبب، لعلاقت سببیه. معنای حقیقی بی چیه؟ نقل و انتقاله. سبب این نقل انتقال چیه؟ بفرمایید اون عقده. لذا لفظ بیعشون به کار برده نه در معنای حقیقیش که نقل و انتقاله، در معنای مجازی در سبب اون بیع به کار برده. و ظاهر این توجیه است، و ظاهر متبادر به ذهن منشه اینه که ان المسبب، مسببی که مورد نظره یعنی اون نقل و انتقال، هو الاثر الحاصل، هو اون مسبب یعنی اون نقل و انتقال چیه؟ اثر حاصل در نظر شارع است. چرا؟ لأنه المسبب عن العقد، به خاطر اینکه اثر خارجی و اثر در نظر شارع مسبب از عقد هست، برای عقد مثل ایجاب و قبول با هم. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، مرادش از مسبب نقل حاصل از فعل موجب یعنی آقای بایه نیست. چرا؟ چرا این نیست؟ لما عرفت من انه، به خاطر این اون چیزی که شناختی تو، من انه، از این که نقل حاصل از فعل موجب حاصلون، حاصل است به نفس انشاء موجب، به نفس انشاء موجب، یعنی همین که عقد رو بایت رو گفت اثرش میاد. من دون توقف علا شیئن، بدون توقف، یعنی این اثر حاصل در نظر، اثر در نظر بفرمایید ناقل توقف بر چیز دیگه‌ای به نام قبول نداره، به نفس انشاء میشه. من دون توقف علا شیئن، بدون توقف بر چیز دیگه یعنی قبول، که حصول وجوب الزر فی نظر الامر به مجرد رحم، اگه یک آمری امر کرد به زر، این وجوب زر در نظر آمر میاد. حالا میخواد تو خارج صورت گرفته باشه چه نگرفته باشه، که حصول وجوب زر فی نظر الامر به مجرد الامر، و این لم یسر واجبن بالخارج فی نظر غیرهی، اگر چه نگردد به مجرد، و این لم یسر، اگر چه نگردد اون ضرب واجب در خارج در نظر غیر عامر، چون مثلا غیر عامر رو در حکم
بفرمایید. کسی که بیاد امر کنه نمیبینن، پایین تر از اون میبینن که بخواد امر به چیزی بکنه. چرا؟ چون دانی هست یا مساوی است با مأمور به، با اون شخصی بهش مأمور امر میکنه، با مأمور مثلا گفتم مأمور به. در خارج همچین ضربی محقق نمیشه، ولی تو نظر خودش میگه چون من امر کردم ضربم تو خارج باید چی محقق بشه. و الهازا نظره مرحوم شیخ انصاری میفرماید که به این اثر حاصل در نظر شارع نظر دارن تمام اون چه در نصوص و فتاوا اومده از قبیل این تعبیرات: لزم البی، وجب البی، لا بی بینهما، اقاله فی البی، امزل بی، اجاز اورد دل بی، فسق البی، حل الله البی، که منظور بیعیه که مشتمل بر ایجاب و قبول باشه و نزد شارع مقدس اثر داشته باشه و خداوند چنین بیعی رو امضا کرده باشه، نه بیع مشتمل بر ایجاب تنها. خلاصه این که بیعی که نزد فقها عقدی از عقود تلقی شده و میگن البی و عقدون، منظور نقل و تملیکه، اما نه به معنای مستری، بلکه چی؟ به معنای اسم مستری، یعنی انتقال و اثر و ملکیت. اما نه تنها در نظر ناقل، بلکه چی؟ بلکه اثری که خارجن، یعنی این نقل و انتقالی که خارجن و در نظر شارع حاصل بشه و حصول اون متوقف بر ایجاب قبول، یعنی اثر خارجی و انتقال خارجی که مورد تایید عرف باشه شرع مورد تایید بش بزنه چیه؟ اون عقدیه که چی؟ متوقف بر ایجاب قبول. پس ایجاب و قبول یا عقد سبب و انتقال مذکور چیه؟ مسببه. و لفظی که برای مسبب بود برای سبب به کار رفته مجازن. و اضافت العقل خونم تاله بحث دیگه. و الهازا به این انتقال در نظر شارع، نه انتقال در نظر بایع، نظر دارن جمیع و ماورده، جمیع اون چیزهایی که وارد شده و نصوص و الفتاوا، در نصوص و فتاوا، من قولهم، از قول علما در فتواهاشون که چی برمیدن؟ لازم البی، وجب، لا بی بینهما، او اقاله فی البی و نحو اینا، رد البی، نسخ البی. والحاصل ان البی الذی یجعلونه من العقود، بیعی که قرار دادن اون بی رو از عقود، یراد و بهی، اراده شده به این بیعی که قرارش دادن از عقود و تعریفش کردن به عقد که تعریف کرده بودن، النقل به معنا اسم المصدر، نقل به معنای اسم مصدر، نقل به معنای نقل، یعنی نه انتقال دادن بلکه معنای انتقال، نه به معنای انتقال دادن، به معنای انتقال. اسم ما اعتبار، با اعتبار تحقق اون نقل در نظر شارع، المتوقع اون نقلی که متوقف است، نقل مورد نظر شارعی که متوقف است، علا تحقق ایجاب و قبول، بر تحقق ایجاب و قبول. فاضافتو بعد میفرماید، شیخ میفرماید که طبق بیان مذکور که بی رو به معنای اسم مصدری گرفتیم، باید بگیم که اضافه کلمه عقد به سوی بی، وقتی بی رو به معنای انتقال گرفتیم، اضافه کلمه عقد به سوی بی، اونجا که بگیم عقد البی، اضافه بیانیه نیست که بگیم بی هم همون عقده، نه، بلکه چی؟ مرادمون از بی چیه؟ انتقاله، اضافه بیانیه نیست. که از قبیل اضافه کلی به پرده، یعنی عقدی که بیان از بیع است، بلکه اضافه لامیه و تقدیر به تقدیر لامه که اضافه سبب به مسببه، یعنی عقدی که برای بیع و سبب بیع، که بیع چی بود؟ اون انتقال. اگر اضافه بیانیه بود صحیح نبود که بگیم ان عقد البیع یعنی ان عقد العقد، لا ينعقد البیع یعنی لا ينعقد العقد، چون معنا نداشت که عقد منعقد بشه، یعنی قبول عقد کنه یا قبول عقد نکنه. ان عقد البیع یعنی عقد قبول عقد کرد، لا ينعقد العقد بی یعنی لا ينعقد العقد یعنی بی چی؟ قبول. اگر به معنای بی همون بفرمایید عقد بود، ان عقد البی یعنی چی؟ یعنی ان عقد العقد. ان عقد العقد یعنی چی؟ یعنی قبول عقد کرد قبول عقد نکرد، یعنی چی؟ عقد قبول عقد کرد، ان عقد البی بی قبول بی کرد، انتقال منعقد شد، انتقال مال یعنی عقد منعقد شد. عقد، عقدی که ایجاد شده، نمیتونیم بگیم لا ينعقد العقد، عقد الان منعقد شده، لا ينعقد العقد معنا نداره، چون اگه اضافه بیانیه بود یعنی بیعم به معنای چیز بفرمایید عقد بود، دیگه انعقد رو نمیتونیم به بیع نسبت بدیم. چرا؟ چون انعقد البیع یعنی چی؟ یعنی انعقد العقد. لا ينعقد البيع یعنی لا ينعقد العقد، عقد حاصل شده، عقدی که حاصل شده نمیشه لا ينعقد العقد، معنا نداره اصلا. پس معلومه که بیع با عقد یه چیز غیر از همه. خب فاضافت العقد الى البيع به هذا المعنا، اضافه عقد به بیع، عقد البيع به این معنا، به معنای مسببی یعنی انتقال، بیع به معنای اسم مصدری، لیست این اضافه بیانیتن، یعنی اگر مرادمون از بیع انتقاله، اضافه عقد به اون اضافه بیانی نیست که بیع همون عقد باشه عقد همون بیع، بلکه اضافه لامیه است، یعنی بیعی که سبب برای بیع، عقدی که برای یعنی سبب چیه؟ عقده. اضافه بیانی نیست که عقد و بی به یک معنا باشن. و لذا که اضافه بیانی نیست، یقال و گفته می شود ان عقد البی ولا ينعقد البی، منعقد شد بی ولا ينعقد البی، منعقد نشد بی. در حالی که اگر اضافه بیانی بود این کلام درست نبود. چرا؟ چون انعقد البیع یعنی انعقد العقد و این درست نیست، چون بر فرض ما چی؟ عقد منعقد شده، معنا نداره که انعقد العقد بگیم انعقد العقد، یا لا ينعقد البیع یعنی لا ينعقد العقد، چون اندفرسیه بر فرض اینه که عقد ایجاد شده، چیزی که ایجاد شده معنا نداره بگیم منعقد شد یا منعقد نشد. کی میگیم این رو؟ ثم ان الشهيد الثاني نص في كتاب الله، ان شاء الله برای رفقا حل شد. تا اینجا معانی واژه بی رو مرحوم شیخ بیان کرد و در مجموع اگر راز رفقا باشه 8 معنا ذکر شد. در پایان یک مطلبی رو شروع میکنه، یک دو تا مطلب رو مرحوم شیخ بیان کردن. مطلب اولش اینه که آیا الفاظ معاملات برای خصوص معامله صحیح و واجد همه اجزا و شرایط وضع شدن یا برای عام صحیح و باسه؟ مرحوم شهید ثانی در باب یمین از کتاب مسالک قسم تصریح کرده به اینکه عقد البیع و همچنین سایر عقود مثل اجاره و نکاح در خصوص صحیح، یعنی اون عقدی و بیعی که نکاحی که اجارهی که تام الاجزا و شرایط باشه حقیقته، یعنی وضع شده حقیقتن، حقیقت در چیه؟ در بیع صحیحه.
و در واسط و باطل، یعنی در بی و عقد واسط و باطل مجازن استعمال میشن. برای این مدعا یعنی وضع شدن الفاظ معاملات برای خصوص صحیح نه باطل، و استعمالشون در عقد باطل چیه؟ استعمال مجازی. دلیلشون چیه؟ ایشون برای مدعاشون دو تا دلیل میاره، تبادل و عدم تبادل. میگه هنگامی که لفظ بی رو بدون هیچ قرینه میشنوید، از اطلاق اون چی به ذهن ما میاد؟ متبادل میگیره، سرعت میگیره، خصوص بی صحیح به ذهن ما میاد و بی فاسد به ذهن ما نمیاد. دومیش عدم صحت سر و صحت حمله. میگه ما وقتی میخواییم، هنگامی که میخواییم بی صحیح و واجد کلی اجزا و شرایط رو موضوع قرار بدیم و باجه بی رو محمول قرار بدیم برایش هم کنیم، ملاحظه میشه که هم صحیحه و سر غلطه. ولی اگه بخواییم بی رو به بی فاسد هم کنیم، ناصحیحه و سر و از اون صحیحه. بازم این هم خودش خلیده. بعد جناب شهید ثانی مؤیدی هم میاره، میگه که در باب اقرار اگه کسی در محکمه و نزد قاضی اقرار به بی کنه و بگه قبول دارم که خونم رو فروختم، بلا فاصله قاضی اونو محکوم میکنه و به حکم اقرار و عقلا علی انفسهم جایز اونو به تخلیه منزل و تسلیم اون به مشتری وادار میکنه، حتی اگر مقر ادعا کنه که منظور من بی فاسد بود، به اجماع به ادعای اون توجهی نمیشه. خب کیفیت استثنا چیه؟ اگر لفظ بی از الفاظی بود که میان صحیح و فاسد مشترک بود، یعنی برای اعم وضع شده بود، قانون الفاظ مشترک اینه که اگر کسی گفت جنی به عینه در مشترکات لفظیه یا جنی به انسان در مشترکات معنویه، جا داره ازش پرسیده بشه که کدوم عین یا کدوم انسان، و هر کدوم رو تفسیر کرد اونو ما میپذیریم. ولی لفظ بی هم اگر مشترک بود با ادعای مقر و تفسیرش پذیرفته میشد، در حالی که قبول نشد. بس معلوم میشه که اگر گفت من بی فاسده بودم قبول نداریم. پس معلوم که لفظ بی در خصوص صحیح و مشترک چیز مذهب در خصوص صحیح حقیقته و مشترک بین صحیح و غیر صحیح نیست. بعدش شناب شهید به عدل اعمیان پاسخ داده که ما رو فیلن نمیرسی فکر کنن. ول ثم ان شهید ثانی، سپس شهید ثانی نس تصریح کرده فی کتاب الیمین من المسالک، در کتاب یمین از مسالک، الا ان عقد بی و غیره، ولی اینکه عقد بی و غیر بی، عقد بی و غیر بی، بزنیم به بی غیره، عقد غیره نه عقد به عقد بزنیم، و غیر بی من العقود از عقود، حقیقتون فی صحیح، حقیقت در صحیح هستن، مجازون فی الفاسد، در بی فاسد مجازن به کار میدن. چرا؟ علتش لوجود خواص الحقیقت و المجاز، به خاطر خصوص حقیقت و مجاز. مثل چی؟ خصوص خواص حقیقت مجاز، خاصیت های حقیقت مجاز چی هست؟ کت تبادل. تا میگیم بی صحیح متبادل به ذهن میشه و صحت سل، و صحت سل صحیح هست، کلمه بی رو از بی غیر صحیح سل کنیم. قال و من سمه، یه شاهده میاره، و من سمه که به چیز عقد بی و غیرش حقیقت در صحیح هستن و مجاز در فاسد حامله. از اینجا من سمه رو گفتم چی؟ که بی و غیرش حقیقت در صحیح هستن و مجاز در فاسد حامله الاقرار بهی، هم شده اقرار به اون بی علیه در دادگاه علیه و بی صحیح. حتی لو ادعا، حتی اگر ادعا کنه شخص مقر چی رو؟ ارادت الفاسد، اراده عقد فاسد رو، بگه مراد من از عقد که گفتم عقد رو ایجاد کردم فروختن چی بوده؟ فاسد بوده. حتی لو ادعا ارادت الفاسد لم یسمع اجماعا، قطعا این ادعا پذیرفته نمیشه. ولو کان مشترکن بین صحیح و فاسد، در حالی که اگر بود بی مشترک بین بی صحیح و فاسد، یعنی هم برای صحیح بحث شده هم برای فاسد، لقبل قبول میشد تفسیره، تفسیر مقر به احدهما که غیره من الالفاظ مشترکه، قبول میشد تفسیر مقر. یعنی اگر مقر میگفت آقا مراد من که گفتم فروختم، فروختن فاسد بوده، لذا نیاد خونه رو از من بگیرید، این تفسیر رو بعد ازش قبول میکردیم، در حالی که قبول نمیکنیم. و وقتی گفت بی انجام دادم، چون بحث شده برای صحیح، میگیم آقا مراد معنای حقیقی، پس برای خودت اقرار کردیم، باید خونه رو خالی کنیم. لقبل تفسیر رو به احد ما که غیر این لفظ من الالفاظ مشترکه، مثل الفاظ مشترک دیگه، اگه لفظی مشترک بین دو چیز بود، طرف اون لفظ رو به کار برد، گفت عین میخوام، ازش میپرسیم چه عینی میخواد، در حالی که تو اقرار نمیگیم. وقتی که من خونم فروختم، نمیم بگیم مراد از فروش چه فروختنی بود، آیا فروختن فاسد بود یا فروختن غیر فاسد. و انقسام و الستهی به واسد اهم مومن الحقیقت. خب این تیکه باید بخونیم، چون نیاز به توضیح دادی که طولانی هم میشه، اشکال نداره. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که شهید ثانی یکی از ادعاهای اهمیا رو اشاره میکنه و جواب میده. من گفتم بخش شهید چیز شیخ انصاری نه. در پایان جناب شهید ثانی به یکی از ادله اهمیا اشاره میکنه و جوابش رو میده. قائل به اهمی دلایل دارن. یکی از دلایلشون، دلایلشون تبادل عدم صحت سلبه، مسئله صحت انقسام. میگن که شکی نیست که تقسیم بی و سایر عقود و عقایات، بلکه کلیه عبادات و معاملات به صحیح و فاسد صحیحه، مثلا بی یا بی صحیح یا فاسده. خب بعد حالا که صحیحه، اصل در استعمال هم حقیقته. اگه شما تونستید بی رو تقسیم کنید به بی صحیح و بی فاسد و بی رو برای هر دوشون استعمال کنید، اصل در استعمال حقیقته. خب پس در نتیجه معلومه که پس بی برای فاسد هم وضع شده که میتونیم در اون استعمالش کنیم. شهید ثانی در جواب میفرماید که اصل استعمال رو قبول داریم، ولی کبرای کلی مذکور رو قبول نداریم. چرا؟ چون استعمال اهم از حقیقت مجازه و مجرد استعمال علامت حقیقت بودن نیست. و امر تقسیم هم سهله، یعنی میتونیم به یک معنای مجازی هم مقسم رو تقسیم کنیم به یکی از معانی مجازی میشه. عبارت رو بخونیم. و این انقسام الصحیح و فاسد، این جواب از سوال مقدره. آقای شهید ثانی، اگر بی وضع شده برای بی صحیح، چرا میان بی و مقسم قرار میدن؟ میگن بی دو قسمه، بی صحیح بی فاسد، یعنی کلمه بی رو برای بی فاسد هم به کار میبرن. میگه که انقسام عقد به صحیح فاسد اهم از حقیقته. میگه درسته استعمال کردن در این معنا، ولی استعمال اهم از حقیقته. چطور؟ چون گاهی اوقات لفظ در معنای مجازی هم استعمال میشه. شما فکر نکن چون گفتن بی فاسد، این استعمال بی در این فاسد، در بی فاسد به معنای حقیقیه، بلکه چی؟ بلکه استعمال اهم از حقیقت مجازی، ممکنه معنا معنای مجازی باشه. تو مقسم قرار دادن هم پس میشه که یکی از معانی مجازی رو مقسم قرار دیم. چرا؟ لفظ بی در اون استعمال میشه. و انقسام الصحیح و الفاسد اهم من الحقیقت، تقسیم بی به صحیح و فاسد به نتیجه اینه که لفظ بی رو در فاسدان به کار میبرن اهم از حقیقت. این نیست که کار بردش در معنای بی فاسدان به معنای حقیقیه، بلکه به اهم از حقیقت. این انتها کلام شهید ثانی در مسائل. اما شهید اول انشاءالله بماند. و صلی الله علیه و سلم و ابوالقاسم مصطفی محمد.